سخنرانی استاد بنایان با موضوع انگیزه های زهد، تهران، مسجد جامع قلهک، محرم 97. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از مفاهیم بسیار مهم و مطرح در معارف دینی مفهوم زهده. درباره مفهوم زهد بیشتر باید گفتگو کرد، علی رغم شهرتی که داره این مفهوم، یک مقدار کج فهمی هم ایجاد کرده. ابتدا همون برداشتی که همه از زهد دارند رو که تا حدی درست هست، یعنی دل بریدن از دنیا، دست کشیدن از دنیا، علت این زهد رو بررسی کنیم و بعد محدوده زهد رو بهش بپردازیم. زهد در واقع استفاده نکردن از دنیا، کار نکردن، پول در نیاوردن و حتی لذت نبردن از دنیا معناش نیست. زهد معناش اینه که انسان دل نبنده به دنیا، نه دست بکشه به معنای مطلق کلمه. دست کشیدن از دنیا هم یه جایی که ضروری نیست، جزء زهد به حساب میاد. ولی چرا انسان زهد اساساً باید پیشه کنه و دل نده به دنیا؟ در این باره خیلی باید توجه کرد و سخنی از امام سجاد علیه السلام رو برای شما آوردم که فوق العاده به ویژه برای زمان ما این سخن اهمیت و ارزش داره و نیازهای زمان ما رو خیلی خوب پاسخ میده. ما دلایل مختلفی میتونیم برای زهد در نظر بگیریم. یکی این که اگر دل ببندیم به دنیا اخلاقمون خراب میشه. دلبستگی غم میاره، دلبستگی ترس میاره، دلبستگی حسرت میاره، دلبستگی حسادت میاره، دلبستگی بخل و هزار تا بیماری دیگه به دنبال خواهد آورد. این یک فلسفه برای زهد. چرا باید زهد پیشه کنیم؟ چون هرچه دل از دنیا بیشتر ببریم روانمون آسوده تر خواهد بود و اینا همه حرفای درستیه. آرامش بیشتری خواهیم داشت، نشاط بیشتری خواهیم داشت. سری دوم از دلایل یا فلسفه دیگری که میتونیم برای زهد در نظر بگیریم قیامته. معادی هست، یه جهنمی اونجا گذاشتن، یه حساب و کتابی اونجا گذاشتن، یه ثوابهایی اونجا گذاشتن. آدم به خوف نار، به هول حساب و کتاب و روز قیامت و اصلا خود داستان مرگ رو وقتی نگاه میکنه انسان، میگن توی ادبیات ما، ادبیات عامیانه، میگن از دل دماغمون در اومد. واقعا آدم مرگ رو که میبینه، قبر رو که میبینه، ذکر الموت هادم اللذات، ذکر موت خودش منهدم کننده یه اصلا لذات هست. این هم یه دلیل دیگه برای زهد. حساب و کتابی اون دنیا میپرسن که نگو و نپرس. یکی از اهل معرفت به خواب کسی آمده بود و گفته بود که اینجا به مقداری که مال داشتی تو دنیا ولی به نیازمند ندادی، خودت هم استفاده نکردی در استفاده های ضروریت، همجوری نگه داشتی، اون دنیا معطل میکنن آدم رو. حالا هر یه روز اینجا چند هزار سال اونجا میشه و هر سال اونجا سال نوریه یا چجور سالی هست، اینو دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که معلوم نیست. حساب و کتاب، قبر، قیامت، جهنم و بهشت یک کمی آدم رو بی‌رغبت میکنه نسبت به دنیا. اینم دلیل دوم برای زهد. اگه کسی خیلی دل بسته بود معلومه که متوجه نیست از دنیا خواهد رفت، معلومه که به حساب و کتاب عنایت نداره و یا جهنم و بهشت رو ازش خبری نداره، جدی نگرفته. اما سری سوم از دلائل زهد یا نوع سوم از فلسفه زهد این کلام امام سجاد علیه السلام هست که کلام واقعا عجیبیست. چرا زهد پیشه کنیم؟ یعنی دل نبندیم به دنیا؟ مگه میشه دل بست به دنیا؟ دفع میکنه دل بستگی به دنیا رو این دلیل، نه رفع بکنه. اصلا نمیگذاره دل ببندی، نه اینکه بعد از اینکه دل بستی دلتو بکنه. اونم خیلی نتیجه عقل و حکمت آدمیه. قبل از قیامت، قبل از مرگ و حساب و کتاب، حتی بدون در نظر گرفتن فواید زهد، اصلا نمیشه به این دنیا دل بست. مگه این دنیا شیرینه؟ شما به کامت شیرین میاد؟ این یک نگاه عمیق عارفانه عاقلانه است که زحمت زیادی هم نداره از نظر ایمان به آخرت، که کمی ممکنه برای بعضی ها سخت بیاد و البته سطحش خیلی بالاتره. به این ادبیات هم ما کمتر تو خودمون صحبت میکنیم، خیلی ادبیات روشنفکرانه. اینه روشنفکرانه به چه معنا؟ یعنی آدم عقلانی و تجربی میخواد برخورد بکنه، خیلی علمی و محاسباتی میخواد برخورد بکنه، نمیخواد معنوی و قدسی یا اخلاقی و اینها بخواد برخورد بکنه با دنیا. باورهای اعتقادی خودشون نمیخواد بخشه وسط، نیازی نیست در این نگاه. امام سجاد علیه السلام میفرماد بالله ان لکم مما فیها علیها، به خدا قسم چیزایی که تو دنیا هست به ضرر دنیاست، یعنی علیه دنیا پیش شما حرف میزنه. خود دنیا رو نگاه کن، خودش علیه خودش حرف میزنه، تو حالت به هم میخوره از دنیا. اکی پرسیدی؟ کی بهت گفته؟ خودش داره میگه من زینتها، زیبایی های دنیا. زیبایی های دنیا اگه کسی عمیق باشه دلشو نمیبره، میگه اینا برای من کمه، جواب نمیده. عقده‌ای نباشه کسی، زیبایی های دنیا جذاب نیست براش. یک کمی با وجدان باشه، اگه از قیامت و خدا براش حرف نزنی خودکشی هم ممکنه بکنه. بودن بعضی از ثروتمندایی که به آخرش رسیدن خودشون رو کشتن، میگن دیگه دنیا چیزی برای ما نداره، یا ترسیدن خودشون رو بکشن ولی در معرض این روحیه و این حال بودن. مگر اینکه آدم به یه جای دیگه دلخوش کنه، این دنیا رو بتونه تحمل کنه. جالبه حالا من به شما خبر بدم، مؤمنین از لذت‌های دنیا طبق آیات کریمه قرآن، حالا اگه شد فردا شب این آیه رو براتون بیارم، دو برابر ثواب میبرن. یعنی لذت میبره از غذا خوردن، بچه داری، بعد خدا دو برابر طبق آیه قرآن ثواب بهشون میده. چرا؟ چون دارن تحمل میکنن دیگه. همین که میفهمن اینجا جای ما نیست، مثلا شما دو لقمه غذا میخورید معدتون پر میشه، نهای خوبه؟ خیلی کیف میکنین؟ این چه وضعیه؟ خدا به بندش ممکنه اگه بنده یا عاقلی داشته باشه بفرماید ببخشید اینجا اینجوریه، انشالله بیا اون دنیا پذیرایی ازت میکنم. هر چی بخوری سیر نمیشی، فقط لذت میبری، برای تفریح میخوری. اینجا یه مقداری غذا نخوری ضعف میگیردت، این خوبه؟ به این راضیم؟ یه کمی غذا بخوریم باید بریم یه چهاردیواری کوچولویی که بوی تعفنش موجب میشه، هر اسم میذارن روش این اسم آلوده میشه، اسم بد میشه. این دنیا خوبه؟ یه کمی بیدار میمونی، مثل چی احتیاج پیدا میکنی به خوابیدن. جای ما اینجاست الان دیگه، مثل جاکلیدی شده، یاد به جای جاکلیدی چی بگم که همیشه با انسان ها هست، موبایل، اندروید، عکس، فیلم، هر لحظه از خودت فیلم بگیر. برای چی؟ چون این لحظه ها دست میره. خوبه؟ خب جوانی تو عکس و فیلمشو ببین چی میشه؟ جوان میشی؟ جز اینکه حسرتت بیشتر بشه. شما عکس و فیلم میگیری دلیل بر اینه که اعتراض داری به این وضع. خاطرات خوب بیاد سراغت، بعدن دلت میگیره، دلت تنگ میشه براش، جوانتو بزرگ میکنی، جدا میشه ازت. اگه گردنت بمونه میگی وای بچم زن نگیره، بچم شوهر نکرد، بره باید تو فراغش تنهایی بشین تو خونه گریه کنی. بچه دار نشه میگه ای وای بچم بچه دار نمیشه، بچه دار بشه دیگه به تو نمیرسه، تو بچه نداشت هی میومد سر میزد با تو، چجوری کنار بیام؟ یه انسان میگه بابا من اینجا جام نیست. یه کلمه بگو دیگه. دنیا زیباییاش علیه خودشه. مثلا خوابیدن مثل مرگ، آدم میگیره میفته میخوابه، بعدش هم میگه آخش. بله خب انسان اینجوریه دیگه، دستشویی مدتی نره بره میاد میگه آخش، گشنش باشه غذا میخوره لذتی میبره، یه چیزی از لذت، چیزی اصلا نگو حرفشو نزن. دنیا رو چجوری میشه تحمل کرد؟ در همه ابعادش اگر انسان فیلسوفانه نگاه کنه، سر خودش رو شیره نماله، واقعا دنیا لذت نداره، مگر اینکه به یه عشق برتری دنیا رو تحمل کنی. من دیدم آدمای مثلا خیلی متمول میرن حرم امام رضا علیه السلام، یه ظرف غذایی یه بار مصرف بهشون میدن، دست خورده، دهن خورده، میگه وای این برکت امام رضاست، با چه ولعی دونه‌های برنجو میخوره. خب چی شد؟ تو باید یه غذای شاهانه بهت بدن. غذای شاهانه هم اینقدر براش مزه نمیده، میگه اینجا به عشق حضرت. دنیا رو کلن باید آدم به عشق خدا تحمل کنه. یکی از دلایل زهد اینه که اصلا دنیا کلن مگه مزه داره؟ مگه دل میبره؟ همین نیاز روزانه ما به خواب، اسمشو میذاریم آرامش، اون دنیا که اصلا نمیخوابیم که، خسته هم نمیشیم، ولی چی بخوابه؟ بعضی وقتا ندیدی یا از خوشی یا از کار دوست نداری بخوابی، بعد این خواب میاد تسلیمت میکنه، میگه ای کاش میتونستم نخوابم، کار مهمتر، هیجان انگیزتر، لذت بخشتر داری، ولی خب یه مقدار به بعد دیگه دست میزی. همین پیری و من نعمره و ننکسه فی الخلق، بچه ها میگن ما میخواییم بزرگ بشیم، بزرگتر ها میگن ما بزرگ شدیم چه هنری کردیم، تو خود همینجوری بچه بمون. واقعا دوست داری بچهت بچه بمونه؟ میخوای 5 سال دیگه بیشتر قد نکشه؟ نه تو رو خدا نه. خب پس بزرگ بشه دیگه، اونم مثل تو پیر بشه. دنیا هیچ جوری آدم نمیتونه باش کنار بیاد، خدایا فقط به خاطر تو تحمل میکنیم. حالا من یه دعا میکنم، نخواستی آمین نگو، نداره. خدایا این که ما رو تو این دنیا قرار دادی به ما اجر و صبر کافی عنایت بفرما. از نعماتت در دنیا شکر میکنیم، ولی پاداش ما رو به خاطر تحمل این نعمات مضاعف بگردن. میفرماید والله ان لکم مما فیها علیها دلیلا، علیهش دلیل هست، من زینتها، زیباییش علیه خودشه. آدم از دور نگاه میکنه چه جنگلی، بخواد بره توش غرق بشه، یه دفعه میبینه مار و ملخ اینقدر اون پایین هستن آدم نمیتونه بشینه اونجا. میشینه نم بدنشو میگیره، یه مریض دیگه پیدا میکنه. چی کار بکنیم؟ همه از دور فکر کن خیلی خوشبخت اونی که اینجا ویلا داره، همه فکر کنی خیالش بهتره. فرمود امیرالمومنین خیال هر چیزی در دنیا خیالش و شنیدن از دورش بهتر از خودشه. و بعد فرمود هر چی تو آخرت هست دیدنش بهتر از شنیدنشه، هرچند خدا گفته باشه. خدا میفرماید، ولی خدا بیشتر از نهر به ما چی بگه؟ نهری از لبن یعنی چی میشه؟ یعنی شیر همه جوری داره مثل رودخونه میاد، الان نمیتونه تصور کنه. آبهای گوارای بهشتی و تصریف ایامها، دنیا همین گذران عمرش دلیل علیهش، و تغییر انقلابها و این زیر و بالا شدن امور دنیا، هیچی ثبات نداره. و تلاعبها به اهلها، و بازی میکنه با اهلش، چیکار میکنه؟ انها لطرف الخمیل و تزع الشریف. یه وقت آدم در به داغون رو میبره بالا، یه وقت آدم بالا رو میاره پایین. و تور دو نار اقوامن قدا، حالا اینا که مال فردای دنیاست، یه دیر هم میفرسته بینه جهنم. ففی هازا معتبرون و مختبرون، اینجا محل اعتباره، یعنی عبرت بگیریم از دنیا. پس یکی از دلایل بسیار مهم برای زهد خود دنیاست. خود دنیا جذاب نیست و خیلی میشه با فیلم ها اینو جا انداختا، خیلی. منتها همه ما سعی میکنیم اول از سر خودمون کلا بگذاریم، ثانیاً ابزارهایی که الان دست صهیونیستاست همه سعی میکنن ما رو سرمون رو کلا بگذارن. واقعا حقیقت دنیا رو اگر بتونیم با فیلم نشون بدیم خیلی عالی میشه. حالا من چون فیلم خوب کم گیر میاد، کمی یه فیلم خیالی خوب تعریف کنم براتون. مثلا تصور کنید دو نفر هستن، هیچ مشکلی ندارن، همه چیشون به راه، همه چیشون با خدا هم ارتباطی ندارن، ولی این مشکلاتی که هر کسی تو زندگی داره و درگیرشه اونو نداره. فیلم زندگی اینا رو پخش کنن، مردم حالشون به هم میخورن. ول کن دیگه. خانومه به آقا میگه چه خبر؟ والله خبر نیست. تو چه خبر؟ من هم خبر ندارم. گشنت شده غذا بیارم؟ نه هنوز. چی میخوای بیاری؟ چی بگید شما؟ قیمه بادمجون. میدونی خانم چندمین بار قیمه بادمجون داریم میخوریم تو عمرمون، یه خسته شدیم. یه خود چی بخوریم؟ ما همه رو خوردیم. یه وقتی امام صادق علیه السلام در روایت متعدد آمده، میفرماد کل لذت‌های دنیا چی آخه؟ یا منکوه، یا مرکوبه، یا ملبوسه، یا معکوله، یا خوردنیه، که بهترین خوردنی ها مثلا عسل آب دهن زنبوره، یا مثلا هر چی کدوم رو مثال میزنه بعد خرابش میکنه حضرت. من نمیتونم بعضی شغل رو منبر بگم. من اینا لذت بخشترین قسمت های دنیاست. اصلا آدم اون کلام رو یه بار بشنوه نمیتونه بشنوه، بعد اونا رو خصوصی بری بخونی، دیگه اصلا حالت از دنیا به هم میخوره اگه دریافت کنی یه دفعه. البته خطرناک این بحثا، طرف از اینجا مونده اونجا رونده نشه، از این ور دنیا دیگه بهشش مزه نمیده، از اون ورم ارتباط با خدا پیدا نکرده، هیچی، یه وقتی رفت خودکشی کرد، افسرده شد. یه جوونی اومد گفت خانم من افسرده است، بیماری اینجوری اینجوری میشه، گریه های بی خود و الاخر. بعد اون زمان ما تازه کمی روانشناسی داشتیم میخوندیم، خیلی قدیم. بعد میگفتم، من بهشون گفتم خود میدونید خیلی از مواقع افسردگی مال نداشتن مشکله، تا که آدمو درگیر بکنه و آدم سرش گرم بشه. خدا لعنت کنه اونایی که تو این کشور همیشه سعی میکنن ازدواجا به تأخیر بیفته. میدونی چرا؟ چون تا بچه جوون، پسر، دختر سرشون گرم و داغه و اینا باید ازدواج کنن و الا هی بیشتر بزرگ میشن، عیبای همدیگر رو میبینن، آمار طلاق هم افزایش پیدا میکنه. اول میگردم میگن چون زود ازدواج کرده او انتخاب نکرده، وقت این آمار طلاق افزایش پیدا میکنه. دقیقا برعکس بررسی های اجتماعی، از خودش نظر صادر میکنه دیگه، هنوز قدرت تصمیم گیری نداره. وقتی قدرت تصمیم گیریش بیشتر بشه که دیگه کسی رو انتخاب نمیکنه، مگه به زور بعدش هم پشیمون میشه؟ آقا شعورت کجا رفته؟ انسانشناسی تو، روانشناسی تو. 70% از ازدواج های پایدار تو آمریکا بررسی کردن، 70% خیلیه. مثلا اونجا که خیلی ها ازدواج نمی کنن، ازدواج هاییست که به شیوه سنتی انجام شده. روانشناسی می خواهی تو جهان آزاد چی می خواهی بررسی کنی؟ وقت جوان ها رو میارن تو مسجد، یا میگن آقا شما چرا جوان ها رو جذب مسجد نمی کنید، یا جوان ها رو میارن تو مسجد میگن شما جذبشون کنید. آقا شما آموزش پرورشتون هنوز از زمان طاغوت که این کشور استعمار زده بود، انگلیسی ها 9 میلیون آدم میکشتن اینجا، عوض نشده. چه انتظار دین و دیانتی داری؟ هنوز دختر و پسر دبیرستانی بچه حساب میشن. اصلا دین و ایمان نمیخواد این حرف رو فهمیدنش. من یه مقدار آدم روانشناسی رشد پیاژه که یهودی هم از خونده باشه میفهمه خب این سیستم آموزش پرورش غلطه. بلا استثنا تمام تجربیات علمی هم میگه این 12 سالی که بچه رو شما نگرداشتی داره درس میخونه، اینا همه درساش رو 6 سال قابل جمع شدنه، بقیه شما باید به یه شیوه دیگه ای بخونه. با ساختار آموزش پرورش نفله کردیم ما همه رو. اگر انسان به دنیا خوب نگاه کنه دنیا رو عیبش رو میبینه. ما از این روش داریم حسن سوء استفاده رو به عمل میاریم در تأخیر ازدواج. یه کاری میکنیم یا سن ازدواجشون بره بالا، خوب همدیگر رو ببینن، عیب همدیگر رو ببینن. تو سن پایین تر ازدواج کنن، عیب همدیگر رو نمیبینن، قدرت سازگاریشون بیشتر میشه. بعد آخر روانشناسی و تجربیات علمی هم میگه که سازگاری مهمه نه تناسب. 4 نفر مثلا افتادن، 4 نفری هم نیست، این کسی هم نیست از این چرت و پرتا عالمانه دفاع کنه که آدم بره باش صحبت کنه، حرفش رو نقد کنه. اصلا به چه علمی تو، بر اساس چه علمی اینو داره میگی؟ بسید چه دانشی، کدوم دانشی اینو گفته؟ ته روانشناسی رو در بیاری این حرفا توش نیست. دختر باید دیر ازدواج کنه، رو چه حساب اینو داری میگی؟ روانشناسی روی زن خوندی؟ 100 تا کتاب نوشتن. اصلا دینو بذار کنار. حالا با هم بندگان خدا فکر میکنن بعضی ها یه حرفی میزنن، نکنه علوم تجربی چیزایی گفتن ما نتونیم و پسشون بر بیاییم بعد بریم بگیم قال رسول الله زایه بشیم. نه ما باید واقعا هرچی بری تو روانشناسی بیشتر حرفای خدا پیغمبر تایید میشه. چقدر من بعدم میاد از این، از بیدینی بعدم نمیاد. بیدینی گناه دیگه، خدا میبخشه، چی کار دارم؟ بالاخره گناه دیگه، دستش در میده. ولی ساختارهایی که بیدین میکنه بده. من به زور باید بچه مردم رو خراب کنم با قانون تو کشور اسلامی؟ این که روایت بشه که انشالله یه روزی این تحول ها پیش بیاد. مثلا فیلم تایتانیک رو شما یادآوری کنید، یه فیلم عشقی واقعا جهانی شد. خب این دوتا کشتی غرق نشه یا غرق بشه، این دوتا نجات پیدا کنن، عاشق و معشوق بیان زندگیشون رو ادامه بدن، فیلم هم ادامه پیدا کنه، مردم یکی یکی با هم میشن میرن از سینما. امروز ماست بخر بیار، کته داریم میخواییم کته ماست بخوریم، باش همجوری ادامه پیدا کنه. حتما باید حادثه باشه. حادثه باشه یعنی چی؟ یعنی سرگرم بشن مردم با یه درگیری. همه ما سرگرمیم با درگیری ها. امام سجاد میفرماید سرگرم نباش با درگیری ها، بیا از بالا نگاه کن ببین هیچ خبر نیست و به عشق خدا تحمل کن دنیا رو. خیلی شعاریه، ولی حالا یه بار بگیم دیگه، بی نداره. انصافا شعاری نیست، میشه. من دیدم جوانایی که بیمزدگی دنیا رو فهمیدن. یه جوانی بود اومد گفت ما نامزد کردیم و خانومم داره به هم میزنه، حرف شما رو ولی گوش میده، بیان پیش شما نصیحتش کن. بالاخره حالا اومدم سالها قبل، گفتم خب خانم شما به هم ظاهرن که میایید، جفتتون بچه مذهبی هستید، دانشجو هستید. گفت آخه این خیلی زیادی ابراز احساسات میکنه. بعدم میاد ازدواج این چیز اینجوری نیست که. مثلا با بنده خدا یه دختری گیر آوردی کم بود محبت نداره، لوس نکن خودتو، وقت باید این مامان تو بشه. گفتم نه این بنده خدا درست میگه، خب جمع کن خودت دیگه، ازدواج دیگه، ازدواج که میگفت نه منطقی میدونم ازدواجو، دختره میگفت، میگفت منطقی میدونم، میدونم هم بهش علاقه من خواهد شد، ولی آخه نمیدونی این چی کار میکنه. آخه یعنی چی؟ بعد اون تجربه زندگی لابد نداشته، میفهمید دیگه. میگفت عقیله بود به خودش، میگفت همینجوری که الان احساساتی شده من میدونم این پس فردا احساساتی میشه، عصبانی میشه، دست من تنفر پیدا میکنه، من میزه دور. چون الان میگم آخه برای چی؟ دلیل میاره. حالا یکی کم بوده محبت داشته باشه اینو میذاره اسمشو عشق و قش میکنه. دنیا ذاتن جذاب نیست، خسته کننده هم هست. شما برای چندمین بار مرغ خوردید تو عمرتون؟ آه دوباره مرغ. خب چی دیگه، یک چیزی نمونده، یک گاو گوسفند مونده دیگه، چی بخوریم؟ چی داره دنیا؟ وقت جالبه اهل بیت انتظار دارن فقرا اینجوری باشن، چه برسه به ثروتمندا. فقرا ندارن، هی براشون جذابیت داره. گرسنه است میگه ببین ولمون کن تو رو خدا، حالا هر کوفتی از بعد بیار، غذا رو عشق است، حالا مرغ باشه یا گاو گوسفند، تو کجا گیر کردی؟ اهل بیت از ما انتظار دارن فقیرم باشیم، از بالا به دنیا نگاه کنیم بگیم دنیا دیگه مزه نداره. میتونیم این کارو بکنیم؟ میشه. هنرش باشه قشنگ بهمون نشون بدن، میبینیم اینو. تو روانشناسی هم گفتن دیگه، گفتن وقتی که شما یعنی اومدن دیدن لذت‌ها و شیرینی‌های مادی دنیا چقدر برای انسان لذت بخشه و لذت‌های روحی چقدر لذت بخشه، اینا رو با ترشحاتی که مغز داره تو خون محاسبه کردن و کسی نپرسیدن. بعد میگن مراکز لذت فعالتر میشه هنگام لذت روحی، و این لذت های مربوط به بدن اینا لذت چندانی ندارن. بعد اون لذت های روحی هم اگه کسی بتونه از بالا نگاه کنه، مثل همین دختر خانومی که عشق این پسره رو میگفت آقا این مسخره بازی چی در میاری، لذت های روحی هم از بالا نگاه کنی کم بوده محبت نداشته باشی، نیچه اونا هم سرد میشن. آقا تو هم داری همه رو سرد میکنی که. ژاپنی‌ها خیلی خودکشی میکنن، حالا بعضی هم میگن در اثر زیاد کار کردن و تفریح نداشتن خودکشی میکنن، ولی واقعا ژاپنی‌ها کشور دیگر رو وقتی نگاه میکنن ببینن خب خیلی ها تو اولیاتشون گیرن، دوست دارن مثل اینا باشن، ماشین اینا رو داشته باشن، نمیدونم، میگه ای پا ما خوشبخت‌تریم، اینه خوشبخت‌تر، حالش گرفته میشه میگه. حالا بچه‌های ما تو ایران فکر کنم مرغ همسایه قازه، یه خیالاتی دارد به خیالاتشون خوش هست. آخه آدم باید یا به اون بر وصل بشه یا اگه به اون بر وصل نشه از دنیا هم ببره بد میشه. بحث ازدواج رو من چرا به عنوان مثال آوردم؟ خیلی از مردم دارن زندگی میکنن به این دلیله که درگیر مشکلات دنیان سرگرمن. کسی زودتر ازدواج بکنه درگیری مثبتش برای ارتباط بیشتر میشه و ازدواج به همین دلیل باید زودتر صورت بگیره. خیلی از اینایی که طلاق هم میگیرن چیزی نیست که علت جدی نداره، دل زده شده دیگه. واقعا دنیا آدمو اینجوری میکنه، دل زده میکنه اگه خوب بهش نگاه کنیم. بعد باید از خدا پاداش بگیری. بعد خدا یه کارهای دیگه هم میکنه. البته امیرالمومنین در نامه ای به اهل مصر یه مطلبی فرمودن که آدم نمیتونه هر جا بگه اینو. خدا میبینه خب این بندهشو او فرستاده این دنیا، اینکه خودش بیچاره نگفته بوده منو بفرست تو دنیا هرچی هم شد پای من. خدا خودش فرستاده. خدا ما که نیومدیم که، اما اجازه هم که نگرفتی که، شما ما رو فرستادی. میفهمد خب چیکار کنم، این تأمین کن دیگه ما رو چیکار بکنم. خدا لذت متقین رو از دنیا به دلیل ایمان و ارتباطشون با خدا دو برابر عیاشا میکنه دیگه. حالا چه جوریشه اون خودش بلده دیگه. من نمیدونم، امیرالمومنین تو نامه 31 نجب العرب فرمود سلاطین پولداری که زور میگن و پول خرج میکنن تا لذت ببرن چقدر لذت میبرن، متقین دو برابر اونا لذت میبرن، یا دو برابر فرمود یا بیشتر از اونا فرمود لذت میبرن. چرا؟ چون متقین زرنگن. هی میگن آها خدا اینا که مزه نداره که، بهشت هم صفا کردن و خیال کردن و باش کار میکنن، یه به چشمشون نمیاد، خدا یواشکی تعمیم میکنه یا یه کاری میکنه اینا بالاخره بیشتر لذت ببرن. چه کار میکنه؟ حالا در روحشون تأثیراتی ایجاد میکنه، به یه عشقی یه لطافت هایی ایجاد میکنه. زهد معناش نیست که آدم لذت نبره از دنیا، ولی آدم از چی لذت ببره. اون وقت جالبه، زهد معناش اینه تو لذت ببری از دنیا، دل نبندی، موقع مرگت که شد عروسیت باشه، آخ جون تموم شد میریم اصلش. چون اینجوری من نگاه میکنید الان. خیلی بد در مورد مرگ خوب صحبت کردم. اصلا میفرماد من این دنیا یه ذره مزه برات گذاشتم بفهمی بهش چه خبره، نذاشتم یارو که توش غرق بشی که. مثل میوه فروشی که میخواد شما یه کیلو میوه بخری ببری، یه دونه پرتقالشو باز میکنه میگه میل بفرمایید، و طرف اشتباه گرفته میل میکنه آقا دست شما نکنه خیلی ممنون خداحافظ شما. کجا داری میری؟ میری چی دیگه؟ شما حاضر میره بخریم بخوریم، شما دادی خوردیم رفتیم، یه هم یه دونه بسته تو؟ ممکنه یه کوفتت بشه دیگه، بهت نمیدم اگه اومدی اینجا دیگه اینجوری باید برخورد نمی کنم. خدا ما رو آورده تو دنیا یه دونه میوه باز کرده میگه بخور تا یه پاکت برداری ببری دنبال اون. اصلا بگی جعبه رو بردارم بیارم خونه، آقا اینو این بارو جعبه شو بردار بیار. و همه این چیزایی که اینجا هست نقش هست دیگه، در واقع طرحیه که خدا ریخته برای اون طرف. خلاصه ارزم رو تمام کنم. زهد معناش این نیست که خوش نگذرونی، لذت نبری، بلکه معناش اینه که دل ندی، دلت بره برای جایی بهتر. یه وقت خیلی بهشت رو باور میکنی، دست از اینجا ور میداری. یه وقت خود اینجا رو خوب نگاه میکنی، میگی بابا این که حالی نمیده. من جوون دیدم داره میره به سمت عروسیش، داره افسرده میشه، میگه خب من میدونم این گذراست دیگه، نمیتونم نگرش دارم که. میخواید مثلا یه جلسه عروسی یه جوونی رو آقا بریم یه جایی پول بیاریم میلیاردها، یه ماه عروسی کنه، هر شب جشن بگیریم، دیگه مردم حالشون به هم میخوره، فامیل زله میشن، بس دیگه آقا، چقدر دیگه؟ یعنی یه شب دنیا اصلا لذتاش واقعا قابل تحمل نیست. با فیزیک جسم ما، با اعصاب ما، با روح ما نمیسازه، همش نقصه. انشالله بریم اون دنیا، انشالله. بگید جای بدی ما رو نمیبرن، انشالله بریم اون دنیا. دیگه عکس نمیندازیم. چرا عکس نمیندازیم؟ چون هر روز خوشگلتر میشیم. عکس بندازیم یه اوه این مال 2 میلیارد سال پیش اومده بودم تازگی ها، این مال اون زمانه. آقا مگه آدم میتونه تا 2 میلیارد هر روز خوشگلتر بشه؟ آدم نمیتونه، خدا میتونه، خداییشو تازه اونجا نشون میده. این فرمان فوق تصورت بد نشون میدم. انشالله هیچ کس از نعمات اون دنیا محروم نشه. انشالله هر کسی قبل از مرگش بدون بلا با معرفت مشتاق رؤیت آخرت و ملاقات خدا بشه. همه قبل از مرگشون مشتاق ملاقات خدا بشن. انشالله دلمون از دنیا بریده بشه، نه با رنج، با معرفت. حالا چه دارا باشیم چه ندارا باشیم فرق نمی کنه. بعد انشالله دنیا که برامون زیاد دلبری نکرد، حال نداد، خدا جاش لذت و حال معنوی بهمون بده. و قضا میخوریم، خدا بفرماید ببخشید بنده من دیگه حالا دیگه حالا ایبی نداره دیگه، انشالله می اونجا جبران میکنیم برات. خب کلام رو قطع کنم، ببرمتون دلهاتون رو یه جای قشنگی. چی بگم، یه جمع‌بندی هم بکنم. مسجد خوب و باحالیه، بالاخره مسجد دیگه اینجا، و شما اومدین نماز. خدایا اگه این مسجد تو نبود و نماز نبود و اینا که دلمون پوسیده بود که، اگه موسیقی قرآن نبود و یه دعایی نبود بخونیم و اهل بیت که باشون عشق بازی بکنیم، مرده بودیم که. حرفای درستی میزنم یا نه؟ الان حداقل این 2-3-4 تا کلمه آخر درست هست یا نه؟ بفرمایید. الهی بیشتر و عمیق‌تر اینا رو بگید همیشه به خدا. و هم میری خونه میخوابی پاداش میده، ماشین آخرین مدلت هم سوار شدی پاداش میده. این بنده من دلش که به اینجا نیست که، داره اذیت میشه، من باید حال بهش بدم. اربعین، من همیشه اینو میگم، رفته بودیم دوستان دیگه پیاده خسته کوفته تو کربلا، حالا تو راه همینا 3-4 روز همجوری روزه و روزه و روزه. خب دوست دارن بیشتر گریه کنن دیگه، نمیدونم چه لذتی میبرن از گریه کردن. شما خودتون همتون اهل تجربه اید. یه جلسه ای بود نشستیم، من اینجوری روزه خوندم، یادگار اربعین برای شما، عرض کردم که یا ابا عبدالله ممنونم تفریح ما رو درست کردی، اگه اربعین تو نبود دلمون پوسیده بود. اونایی که معتاد اربعینن میدونن من چی میگم. ولی یا ابا عبدالله شرمنده ایم، خیلی هزینه کردی برای اینکه همچین بساطی برای ما درست کرد. حالا غریبه باشه ممکنه بد برداشت کنه از این حرف، ولی شما که آشنایید، زیارت عاشورا میخونی، گریه میکنی، بعد سر به سجده میگذاری، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، الحمد لله علی عظیم رضیتی، خدای ممنونتم، دل منو عزادار حسین قرار دادی و ازا دلم میپوسید، به چه عشق زندگی میکردم. مولای به ذکر که عاشق قلبی، عیش دل من به ذکر توه، نبود که مرده بودم. همه اینا رو به خاطر تو تحمل میکنم، الهی فداش بشم. امام حسین خون گلوی علی اصغر رو به آسمان میپاشید، میفرمود همونان علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدای دارم تحمل میکنم چون تو داری میبینی. همه دنیا براش اینجوری بود، هم برای جوانترین اینو گفت، هم برای پیرترین اینو گفت. سر حبیب ابن مظاهرم اومد همین جمله رو فرمود، سر حبیب ابن مظاهر رو به زانو قرار داد، اینقدر دلش رفت حسین، صدا زد همونان علی ما نظر بیندهو به عین الله، خدای مرگ حبیب رو تحمل میکنم تو داری چون نگاه میکنی. به عشق تو میشه رنجها رو تحمل کرد. خدای فدات بشم که یه رنجی به ما دادی که رنج نیست. همین که ما میشینیم تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین، برای ما رنج حساب میکنی و از رنج هامون کم میکنی و ما لذت میبریم از ذکر حسین تو، و ما البته شرمنده ی حسین تو میشیم. حتما زینبش در راه سحرهای مناجات رو با خدا داشته، خدایا دارم تازیانه ها رو تحمل میکنم به عشق تو، به عشق روزی که من اون دنیا نزد مادرم فاطمه زهرا ببری سر بلند باشه، تاولهای بچه ها رو، پاهای بچه ها رو، صدماتی که خوردن رو مداوا میکنم، خدایا به عشق تو روزی منو ببری نزد بابام امیرالمؤمنین سر بلند باشه. بله میشه آدم طاقت بیاره دیگه اینجوری. تا وقتی که زینب در اسارت بود سر پا بود، اما همچی که آمد مدینه گفتن دیگه زینب کسی با تو کاری نداره، روز به روز مریضتر شد تا یک سال از دنیا رفت، یک سال و چند ماه. خدایا به ما توفیق زجر کشیدن در راه خودت، نه زجر کشیدن در اثر مصائبمون، در اثر معاصیمون، در اثر مشکلات و ندانم کاری هامون. به ما عنایت کن، یه کاری برات بکنیم، یه تازیانه هم ما خورده باشیم، یه کسی هم به ما حرف زده باشه. از بس میومدن دم خرابه به این بچه های حسین حرف میزدن، تحقیر میکردن، توهین میکردن، و اهل بیت اسمت و طهارت گوشه خرابه. وای خدای من، قابل تصور نیست. آیا این صحنه ها رو همه رو امام زین العابدین میدید که دارن چجوری جسارت میکنن به اهل بیت؟ امان از دل امام سجاد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا دنیای ما رو به عشق خودت، به قرب خودت، به عنایت خودت، به محبت خودت خرم بگردان. خدای گرفتاری های ما که ما رو باز می‌داره از چشیدن لذت عبادتت، خدای این گرفتاری های ما رو به حق امام سجاد برطرف بگردان. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.